سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. یک منبع حکومت آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته که روند انتقال شماره از افغانهای در معرض اخراج از پاکستان به آلمان به زودی آغاز میشه. این افغانها کسانی هستند که محاکم آلمان اونها را با وجود شرایط ویزه دانستند و قرار است به تدریج به آلمان منتقل شوند. در حال حاضر حدود 2000 افغان که آلمان وعده پذیرش اونها را داده در پاکستان با فشارها و خطر دیپورت روبرو هستند. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که از میان این گروه تاکنون 210 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. این تصمیم در حال گرفته میشه که با روی کار آمدن حکومت جدید آلمان سیاست های مهاجرتی سخت‌تر شده و روند انتقال افغان های واجد شرایط پناهندگی کند شده است. ساران مالان آلمان یک شهروند 24 ساله افغان را به اتهام قتل دو نفر و تلاش برای قتل 44 تن دیگر متهم کردن. به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، این فرد در ماه فوریه گذشته با موتر خود بر تجمع کارگران در شهر مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته و 44 تن زخمی شدند. ساران مالان اعلام کردند که انگیزه او مذهبی بوده و احتمال می‌دهند با گروه داعش یا شبکه‌های تروریستی دیگر ارتباط داشته باشد. این فرد همکنون در بازداشت به سر می‌برد و منتظر حکم محکمه است. صدراعظم استرالیا ایران را مسئول دو حمله ضد یهودی در سیدنی و ملبورن دانست و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سه دیپلمات دیگر ایرانی هم باید ظرف یک هفته خاک استرالیا را ترک کنند. حکومت استرالیا همچنین سفارت خود در تهران را تعطیل و هشدار خروج به شهروندانش در ایران صادر کرده است. کانبرا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت خارجه این کشور تصمیم استرالیا را سیاسی و متأثر از مسائل داخلی این کشور خواندند و اعلام کردند تهران در حال بررسی واکنش متقابل است. و آمریکا گفته که حکومت لبنان یک شنبه آینده طرح برای تشویق حزب الله به خلع سلاح را می دهد. این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوقهای اقتصادی تمرکز دارد. در مقابل اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمع‌آوری سلاح ها نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد. حزب الله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ای هم فهرست مختصر مطالب ما. وعده های 5 ساله طالبان، برنامه برای توسعه یا فقط ماندن در قدرت، کارشناسان چی میگن؟
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازد که یا در طول 5 سال آینده هم هنوز در قدرت هستن.
ترس در سرکای کابل، زنان از قدم زدن هم میترسند.
دشت و گذار خانما به خاطر نمی گرفتاری های کمر بالمعروف در یو آخر خانما را از محلات جمع کردن دوزه ها بردن، تاثیر بسیار منفی گذاشت. طبعا
در موضوعات جهان، آیا حزب الله لبنان خلع سلاح خواهد شد؟ تا لحظات دیگر به شما میگویم و تشکر از پیام هایتان.
بیشتر وقت ها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا.
همراه آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. شروع کنیم با این موضوع که طالبان از برنامه 5 ساله سخن میزنند که از دید اونها قرار است آینده افغانستان را بسازه، اما کارشناسان سیاسی میگن این برنامه نه به درد امروز مردم میخورد و نه ضمانت برای فردا داره. این که چرا، در این گزارش بیشتر بشنوید.
شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که برنامه 5 ساله اعلام شده از سوی حکومت طالبان پاسخگوی نیازهای فوری مردم و توسعه پایدار کشور نیست. آنان با تاکید بر این که افغانستان فاقد قانون اساسی است، انتقاد میکنند که تضمین شفاف بودجه سالانه برای تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای درازمدت و منابع مالی وجود ندارد. به گفته این آگاهان، اگر این برنامه 5 ساله باشد، باید شامل تمام سیستم‌های دولتی و نیازهای بشری مردم از جمله آموزش دختران، حق کار زنان، ایجاد اشتغال، رفع فقر و تأمین امنیت غذایی باشد. عزیز معارج، یکی از این کارشناسان سیاسی، روز سه‌شنبه 26 آگست به رادیو آزادی گفت که در این استراتژی حکومت طالبان به زیرساخت‌های کلیدی کشور و مشکلات فعلی مردم از جمله رفع فقر و اشتغال توجه نکرده است.
و طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازد که یا در طول 5 سال آینده هم هنوز در قدرت هستند، در حالی که نیاز مبرم مردم ایجاد کار، اشتغال، رفع فقر، گرسنگی و اسکان عوضات کنندگان ماجین نکوانه از پاکستان و ایران که باید در مسائل غذایی و معیشتی ادبای خود و برای نسل آینده اولاد افغانستان باید تدابیر اتخاذ شد.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سه‌شنبه 26 آگست هنگام اعلام برنامه موسوم به استراتژی انکشافی افغانستان یا استراتژی ملی حکومت طالبان گفت که این استراتژی یک سند جامع واحد است که برای 5 سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده است. او در مورد جزئیات این استراتژی وضاحت بیشتر نداده، اما افزوده که این سند در برگیرنده برنامه‌های جدید در 15 بخش مختلف از جمله پروژه‌ها در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. در این سند اما درباره آموزش دختران، کار زنان و ایجاد یک حکومت همشمول اشاره نشده. ذبیح الله مجاهد از پاسخ در مورد پرسش در پیوند با آموزش دختران و کار زنان که در این نشست مطرح شد خودداری کرده است. غوث جان باز، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، میگوید که اعلام برنامه انکشافی 5 ساله حکومت طالبان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد مکانیزم‌های معمول دولتداری مثل قانون اساسی، ایجاد حکومت با ظرفیت مسلکی مسئول و مشروع و ملی یا تن نمیتن، فقط قدرت خود بیشتر میسازن. وقتی ما با عدم موجودیت عناصر اساسی دولتداری روبرو باشیم که قبل از همه مشروعیتش است، عدم قانون اساسی هست، نظام من بودن اجراعات در سطح کشور است، پس از کدام توسعه میتوان حرف زد؟
این در حال است که دو روز پیش از این دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان، در دیدار با روزا آتنبایوا، رئیس هیئت سازمان ملل متحد یونما، از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواست که همزمان با ادامه کمک‌های بشری به افغانستان بر پروژه‌های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده‌ها حمایت شود. آگاهان امور سیاسی از جمله طارق فرهادی می‌گوید که کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی از جمله بازگشایی مکاتب دختران و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برآورده کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. با مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی هم میتونین برنامه‌های ما را گوش کنین و همچنان میتونین او را از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی هم بشنوین. پیاده روی ساده روزانه برای بسیاری از زنان کابل به یک ترس بزرگ بدل شده. اونها میگن پس از بازداشت‌های اخیر و محدودیت‌های تازه طالبان دیگر جرأت ندارن آزادانه در جاده‌ها قدم بزنن و همه زندگی و سلامتشان را زیر سایه نگرانی برده. این گزارش با صدای یکی از زنان آغاز میشه.
کمرم که خم میکنم مثلا یک صدا از کمرم میشنم. ورزش نکردن هم سهم خودش را داشتم.
دختر 25 ساله در قلب شهر کابل میگوید که این روزها کمتر جرأت قدم زدن در بیرون از خانه را دارد و سایه محدودیت ها و ترس از بازداشت طالبان آرامش، آزادی و سلامتی او را متاثر ساخته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت اخیراً ترس از بازداشت دختران و زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که نتواند آزادانه برای پیاده روی بیرون برود.
امی ورزش روی من مثبت تمام شده بود، چون درد من واقعا کم شده بود و همچنان از لحاظ روانی هم اندکی کمکم کرده بود. چیزی که روی من شخص خودم زیاد تاثیر گذاشت امی بازداشت های اخیر دخترها، مثلا خصوصا در غرب کابل و شهر نو و بعضی از حتی در پلسر هم که اتفاق افتاده بود چند ساحه دیگه کابل، امی پیاده روی ها رو انجام میدادم و جزی از برنامه های روزمره من هم بود. تنها میگشتم تقریبا امین یک ماه اخیر را با ترس ورز را میریمت.
یک زن دیگر در کابل که مادر 4 کودک است و او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، و رادیو زودی گفت که این وضعیت بر سلامت روانی و جسمیش تأثیر گذاشته است.
گشت و گذار خانما به خاطر نمی گرفتاری های کمر بالمعروف در اواخر خانما را از محلات جمع کردن دوزه ها بردن تأثیر بسیار منفی گذاشته. طبعا وقتی که یک خانم وظیفه خود را دست داد، فعالیت اجتماعی خود را از دست بده و حتی همو گردشی که در بیرون نتان از امو فضا هم استفاده کنه، یک چیز واضح است که از لحاظ روحی سخت زیر فشار و استرس خود احساس میکنه.
این زنان و دختران میگویند محدودیت های طالبان بر رفت و آمد آنان که حتی پیاده روی و قدم زدن را هم مشکل ساخته، باعث شده به بیماری های روانی و مشکلات جسمی مانند فشار بلند خون، اضافه وزن، دیابت، درد عضلات و استخوان ها و حتی کاهش ویتامین دی به دلیل کمبود نور آفتاب مبتلا شوند. شماره از دکتران نیز تایید می کنند که نبود فعالیت بدنی می تواند چنین مشکلات ایجاد کند و بر اهمیت ورزش تاکید می کنند. زرغون شینوار متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
گوری که چرت من منظم سپورت و فشار مخنیوی،
اگر ورزش منظم انجام شود از فشار خون بلند، کلسترول، حمله قلبی و فلج جلوگیری می شود و سبب تقویت استخوان ها و عضلات می گردند. در زنان و مادران باعث تنظیم عادت ماهانه و هورمون ها می شود، دردهای کمر را کاهش می دهد و تمام تغییرات هورمونی در زنان با ورزش قابل کنترل است. اگر ورزش نشود به خصوص برای زنان مشکلات زیاد ایجاد می کند.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، و احمد الله وسیق، رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی تحت کنترل طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و مشکلات زنان پاسخ ندادند. گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، ورزش دختران و زنان، رفتن آنان به میدانهای ورزشی و پارکهای تفریحی را ممنوع کردند و در این اواخر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان شماری از زنان را به اتهام عدم رعایت حجاب در شهر و بازار بازداشت کرده است. آن زمان مسئولان این وزارت گفته بودند که این زنان پس از ضمانت خانواده هایشان آزاد شدند. حکومت طالبان همچنین دختران را از آموزش بالاتر از صنف 6، سفر بدون محرم شرعی در مسافت‌های دور و حتی رفتن به حمام‌های زنانه منع کرده و رعایت حجاب را اجباری ساخته است. با وجود این، طالبان ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، اما زنان افغان و جامعه جهانی می‌گویند که این گونه اقدامات به معنای حذف زنان از جامعه است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
یک مشکل تازه در پروان، کولرا. یوناما و سازمان جهانی صحت میگن موارد ابتلا رو به افزایش است و مردم نگرانن. چه کسان بیشترین آسیب را دیدند و وضعیت چگونه پیش میره؟ پاسخ این در این گزارش.
آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نسبت به افزایش موارد بیماری کولرا در ولایت پروان ابراز نگرانی کرده است. یانما اعلام کرده است که 74 مورد مثبت بیماری کولرا در 7 ولسوالی این ولایت ثبت شده است. اندری کاراتوات معاون یانما در یک پیام ویدیویی که دوشنبه 25 اگست در صفحه ایکس این نهاد منتشر شد و هنگام بازدید از یک مرکزی در این ولایت ثبت شده، گفته است که خشکسالی و نبود سیستم مناسب صحی و حفظ الصحه از عوامل اصلی شیوع این بیماری اند. او در این پیام ویدیویی گفته است:
تاکنون در هفت ولسوالی ولایت پروان 74 مورد مثبت وبای کولرا ثبت شده است و به دلیل خشکسالی و کمبود آب پاک موارد اسالات و کولرا نگران کننده اند.
او همچنین خواستار گسترش فوری خدمات صحی و تامین آب پاک در این ولایت شده است. در همین حال سازمان جهانی صحت WHO نیز گفته است که بیماری های ناشی از اسهال شدید و کم‌آبی بدن در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش به تاریخ 25 اگست گفته است که با گرم شدن هوا این بیماری ها به ویژه در ولایت های مرکزی افغانستان، به خصوص در ولایت پروان و کاپیسا شیوع یافتند. با اساس معلومات این سازمان تنها از ماه جولای به این طرف نزدیک به 1000 مورد مشکوک این بیماری ها در این دو ولایت ثبت شده که بیشتر مبتلایان زنان و کودکان خردسال هستند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما شماری از باشندگان ولایت های پروان و کاپیسا تایید می کنند که در روزهای اخیر اعضای خانواده آنان به بیماری کولرا مبتلا شدند و اکنون تحت درمان قرار دارند. معروف یکی از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که یکی از اعضای خانواده‌اش از چند روز به این طرف به کولرا مبتلا شده است.
گزارش‌هایی که در مورد افزایش کولرا منتشر شده دقیقند. پدر کلانم چند روزی میشد که بیمار بود. وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفتند که به کولرا مبتلا شده و آب بدنش کم شده است. حالا هم زیر درمان است و هنوز کاملا بهبود نیافته است.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا نیز میگویند که موارد اسهالات در این ولایت افزایش یافته است. محمد بشیر یکی از باشندگان شهر محمود راقی با رادیو آزادی گفت:
با نام بیماری خبر ندارم، اما امی نوع اسهالات ای تمام مردم گرفته. من خودم شخصا مل به مریضی مبتلا شدم، جور نمیشم. دو سه هفته شد دوای فلاجیل بخو، از کپسولای دلدردی بخو، هر چی که بخوای جور نمیشم. دیگه در فامیل هم طور هستن، بیرون هم مردم بین می مرض مبتلا.
دکتران میگویند که کولرا یک بیماری میکروبی است که از طریق غذاهای آلوده با باکتریا یا نوشیدن آب غیر صحی به شخص منتقل می شود. با گفته آنان در مراحل ابتدایی بیمار دچار اسهال می شود، اما اگر به موقع درمان نشود به دلیل از دست دادن شدید آب و نمک بدن می تواند منجر به مرگ فرد شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که افغانستان، پاکستان و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین موارد بیماری کولرا در آنها ثبت شدند. این سازمان در گزارش خود گفته است که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون بیش از 100,000 مورد مثبت بیماری های ناشی از اسهالات شدید و کم‌آبی بدن در 339 ولسوالی افغانستان ثبت شده که 49% آنان زنان و 57% کودکان زیر 5 سال بودند. در ادامه آمده که در این مدت همچنین مرگ 50 نفر به دلیل کم‌آبی بدن گزارش شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا در سوریه میگوید دولت لبنان یکشنبه هفته آینده طرح را ارائه خواهد داد که هدفش ترغیب گروه حزب الله به خلع سلاح است و انتظار میره اسرائیل هم چارچوب متقابل برای عقب نشینی نظامی خود ارائه کنه. آقای باراک روز سه‌شنبه پس از دیدار با جوزف آون از رئیس جمهور لبنان در بیروت گفت این پیشنهاد لبنان شامل اجبار نظامی نخواهد بود، بلکه تمرکزش بر تلاش‌های برای تشویق حزب الله و تسلیم سلاح‌های خود است. بخش از این برنامه درباره تأثیر اقتصادی خلع سلاح بر جنگجویان است که از سوی ایران تأمین مالی میشن و قرار است قطر و عربستان سعودی در این زمینه نقش آفرینی کنند. اقدام اخیر کابینه لبنان برای محول کردن وظیفه تدوین طرح انحصار سلاح‌ها در دست دولت و اردو حزب الله را خشمگین کرده. این گروه مورد حمایت ایران که به شدت مسلحم هست میگه چنین درخواست‌های تنها به نفع اسرائیل است. اسرائیل روز دوشنبه گفت در صورتی که نیروهای مسلح لبنان اقدام بر خلع سلاح این گروه شیعه مورد حمایت ایران انجام دهند، حضور نظامی خود را در جنوب لبنان کاهش خواهد داد. بر اساس طرحی که آمریکا ارائه داده، اسرائیل باید عملیات نظامی در خاک لبنان را متوقف کند تا اردوی لبنان بتواند روند جمع‌آوری سلاح گروه‌های مسلح و ویژه حزب الله را به انجام برساند. دولت لبنان دو هفته پیش طرح خلع سلاح را به هدف انحصار سلاح در دست اردو و پلیس این کشور تصویب کرد.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنویم. سالها زحمت و درس، اما پایانش چی؟ جوانان فارغ التحصیل در افغانستان میگن سرانجام یا کارگری میکنن یا آواره میشن. چرا تحصیل در این کشور راه به بازار کار نمیبره؟ گزارش با صدای یک فارغ التحصیل بشنوین.
کسایی که زور دامن شناخت داشته باشد که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین از این برنامه مستفید نمیشه.
احمد الله پیکان باشنده شهر کابل است. او که فارغ رشته اقتصاد است و به گفته خودش با عنوان محصل ممتاز فارغ التحصیل شده، میگوید بیشتر جوانان افغان با وجود داشتن تحصیلات عالی در رشته های مختلف، در پیدا کردن کار مرتبط با رشته ایشان با مشکل روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت:
طبعا مشکل است بخصوص قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری وظیفه کاری میخوای و ای که یک محصول کارآموزی نرفته و کار نکرده، کار تجربه کاری نداره، یعنی سبب میشه محصول بیکار میمانه، بی سرنوشت یا حداقل رو میاره به خلاف رشته و ای که استخدام نمیشه به خاطر تجربه کاری نداره، اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
یک فارغ پوهنزه شریعت پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید این وضعیت باعث ناامیدی بسیاری جوانان شده است، زیرا در بازار آزاد کار پیدا نمی شود و به ادعای او در ادارات دولتی هم جز اعضای طالبان به افراد تحصیل کرده و مسلکی فرصت داده نمی شود. او به رادیو آزادی گفت:
بالی که مثلا کار پیدا میشه یا نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا برشان وظیفه در رشته تحصیلشان میسر نشده، مثلا وقتی تحصیل هم تمام میکنه و زمینه کار برش مساعد نمیشه، واقعا برای جوان ها یک حس ناامیدی مثلا پیش میشه که تا یعنی جوان هایی را که مثلا تا فعلا درس نخوندن و یار دیده از تحصیل مثلا رو نمی آورن.
یک باشنده ولایت زابل و فارغ فاکولته اداره و مدیریت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت نه تنها در رشته خودش بلکه در سایر بخش ها هم نتوانسته به عنوان یک فرد تحصیل کرده وظیفه بیابد که مشکلات اقتصادی خانواده اش را حل کند و اکنون به دهقانی رو آورده است.
زه خپل دهقانیم، د خپل زمکه دهقانی کوم.
اکنون من در زمین خود دهقانی میکنم. با آنکه سواد دارم، در ولایت ما زمینه کار هم فراهم نیست. هر جا که یک بست اعلام می شود، اگر یا دو بست ملکی، نظامی یا در مؤسسات باشد، تا 200 نفر برایش ثبت نام می کنند. پس معمولا واسطه وجود دارد و افراد شایسته استخدام نمی شود. حالا در خانم و در زمین خود کار می کنم.
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای مربوطه میخواهند که برای جوانان تحصیل کرده و مسلکی زمینه کار را فراهم کرده و در ادارات دولتی به جای افراد غیر مسلکی اشخاص کارفهم و باسواد را استخدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارتهای کار و امور اجتماعی و تحصیلات عالی طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعاها و شکایت‌های این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی و کارشناسان بازار کار از جمله آذرخ شافیزی میگوید که بیکاری گسترده به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده در افغانستان روز به روز زمینه گسترش بحران اقتصادی را در کشور فراهم میکند.
اگر پول کهنه در جیبتان باشد، ممکن است کسی حاضر نشود دور قبول کنه. باشندگان کابل میگن بانکنوت‌های فرسوده زندگی روزمره‌شان سخت کرده. بیشتر در این گزارش.
وقتی که میبریم به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیرد.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند. اما به گفته او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود میاره بسیار پیسای فرسوده و خراب میاره که قابل چالش نیست، خصوصا 50 صدیش که در ما که معاش میارن 2000ش یا 3000ش 50 صدی میباشه که توته و پرچم میباشه. وقتی که میبرین به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیره سودا که میگیری میگی قابل چلش نیست.
احمد جان باشنده ی ناحیه احمدشاه بابا مینه یا منطقه ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشابهی دارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمیدانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و با یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند. ما از روی ناچاری آن را می گیریم. اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد. اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانک نوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. عظیم نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از 6 زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانک نوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانک نوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید میکنند. او برای رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښمندي
قسمه که پیدا کردن و داشتن پول ارزښمند است، محافظت از آن نیز ارزښمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازند.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگر این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت‌های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می‌سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزارش صحبت کردند میگویند بانک نوت‌های افغانی هم کهنه شدند، اما نوت‌های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می‌شوند به مراتب کهنه‌تر و فرسوده‌تر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی‌رضا و آینده در زیر آسمان بی‌رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان و سوالی دریسیف پایین
در منطقه ای که ما زندگی میکنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافت‌های بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
پیام شما نظر شماست.